کعبه عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لحظاتتون به نور و معرفت. اولین دقایق یک شنبه 19 اسفند ماه 1403 شمسی، هشتمین روز از ماه مبارک رمضان 1446 هجری قمری، و یک فرصت دیگه برای عبادت و بندگی خدای متعال. امیدوارم که خدا خودش به همون توفیق بده که بتونیم از این لحظه ها به بهترین شکل استفاده بکنیم. از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 صبح با برنامه‌های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم، که امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید و بین کارهاتون بخشی از اون برنامه‌ها رو بشنوید. و البته یادآوری می‌کنم که هنگام اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم 5:03 است و آفتاب در شهر کریمی اهل بیت 6:25 طلوع خواهد کرد. در خدمت شما خواهیم بود با این برنامه ها. تا ثانیه های دیگه برنامه شبستان تقدیمتون میشه. بعد از اون هم در خلوت انس با نوای دلنشین جناب آقای ماشاءالله عابدی، دعای ابو حمزه سومالی رو زمزمه خواهیم کرد. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو در برنامه بربال سخن ساعت 1:40 تقدیمتون میکنیم، که سخنرانیشون رو در زینبیه اصفهان، یعنی حرم حضرت زینب سلام الله علیها، دختر امام موسی بن جعفر علیه السلام، شهر اصفهان ایراد کردن با موضوع اصول تربیتی تعامل والدین با فرزندان. سروش آسمانی رو هم ساعت 2:10 تقدیمتون خواهیم کرد. عشق الهی ساعت 2:35 پخش میشه. 2:55 مکارم خوبان، 3:15 آوای ملکوت، و ویژه برنامه از آنگاهی بهشت اجابت رو هم 3:35 همکاران خوبم به صورت زنده تقدیمتون میکنن. و بعد از اون هم 5:25 در برنامه در محضر قرآن شنونده تلاوت ترتیل جزء 8 قرآن کریم خواهیم بود. دعوت میکنم به مدت 30 شنونده برنامه شبستان باشید.
می آیم به کوچه باغ آشنای دیدارت، و در همسایگی یادت می مانم در شبستان.
یا الهی یا کریم، الهی یا الهی، یا الهی یا عظیم، یا الهی
یا الهی
یا الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان با معرفت و دوست داشتنی رادیو معارف، شما که یار مهربان ما این و همراه صمیمی شبستان. انشالله که حالتون خوب باشه و لبتون خندون و تنتون صحیح و سالم. از همه مهمتر این که طاعات و عباداتتون هم مورد قبول خدا قرار گرفته باشه. چه خبر؟ اوضاع احوال خوبه که انشالله. راحت روزه میگیرید؟ انشالله که موفق و معید باشید.
ستاره بارون شبای مهره، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
این که ما توی این شبهای ماه مبارک در این هفته هر شب خدمت شماییم توفیقیه که امیدوارم قدردونش باشیم. من و همکارانم توی این برنامه همه ی آرزومون اینه که بتونیم توی این شبای قشنگ لحظات معنوی و سرشار از نشاط بندگی رو برای شما بسازیم. نمیدونم تونستیم یا نه. امشب هم با بخش‌های مختلفی در خدمت شما شنوندگان ارجمند خواهیم بود.
جاری چشمه های نور و قرآن، وقت بهاری اذان و افطار، زمزمه دعا و عطر نیاز گل میکنه تو لحظه های دیدار.
شاید روزه گرفتن سخت باشه، آره، اما فکرشو بکنین، ما داریم همون کاری رو میکنیم که خدا خواسته. خواسته خدا از خواسته هر کسی توی این عالم مهمتره، حتی از خواسته نفس هم مهمتره. نفس میگه روزا طولانی غذا میخوام، نفس میگه دیوونگیه که بخوای آب نخوری یا روزه بگیری. اما یه چیزی هست که آدمو دلگرم میکنه، اونم خداست. وقتی روزه میگیری مطمئنی که این تشنگی و گرسنگی ها رو کسی داره میبینه. این دیدن مهمه ها، دست کم نگیریدش.
از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است، پیغام آشنا نفس روح پرور است.
در بخش گزارشی برنامه شبستان، سلام، شبتون بخیر و طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. امشب از تعدادی از هموطنان گرانقدرمون سوال کردیم که مهمترین عمل تو ماه مبارک رمضان چیه؟
مهمترین عمل شناخت وظیفه و انجام اونه. وظایفی که شاید تو ماهای دیگه به خاطر سردرگمی ما توی امور دنیایی خیلی هاشون برامون واضح نمیشه و خیلی وقتا واضح میشه، انگیزه کافی برای انجامشون به دست نمیاد.
مهمترین عمل همون طاعاتمون، عباداتمون، نحوه عمل کردنمون، روزه گرفتن ما فقط به این نیست که چیزی نخوریم، باید غذای روح ما هم سالم باشه، نباید این ورودی های روح و فکر ما، نمیدونم دهانمون، گوشمون، چشممون، همه اینا باید کنترل بشه.
این رو همون تو خطبه شعبانی حضرت امیر سلام الله علیه بهترین انسان، از بهترین انسان سوال کردن. حضرت امیر سوال کرد از وجود مقدس رسول الله، یا رسول الله بهترین عمل در این ما چیه؟ حضرت فرمودن ورع از محارم خدا، دوری از معصیت، گناه نکردن، مرتکب معصیت نشدن.
این که همون زنجیری که خداوند به دست پای شیطان میبنده خودمون پارش نکنیم، با دست های خودمون دیگه دوربر شیطان هم نکنیم، خودمون کامل آماده کنیم برای مهمونی.
شب بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف بخیر باشه انشاءالله. دوستان گرامی، در ماه مبارک رمضان در خدمت شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. همینطور در خدمت حجت الاسلام و المسلمین علی صدوقی، پژوهشگر بوانی تربیتی و فرهنگ مهدوی قرار گذاشتیم که این هفته راجع به خانواده و رمضان گفتگو کنیم و آروم آروم داریم وارد بحث اصلیمون میشیم که انشالله مورد توجه و عنایت شما هم قرار بگیره. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما صدوقی. قبول باشه تئاتر بودات.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و از خداوند میخوام که به همه ما توفیق بده از این ماه حد اکثر استفاده رو ببریم
انشالله. جناب صدوقی، در ماه مبارک رمضان انقدر ماشاءالله سفره خداوند رنگینه و همه چی سر سفره هست که آدم بعضی وقتا میمونه به کدوماش برسم. مهمترین کاری که در ماه رمضان میشه انجام داد و مهمترین توشهی که میشه ازش گرفت چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام. این سوال شما خیلی سوال خوبی است. اتفاقا همین سوالی بودش که امیر مؤمنان علی علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردند.
بله.
وقتی که در آخرین جمعه ماه شعبان در نزدیکی های رمضان پیامبر خدا داشتن خطبه ای رو ایراد میکردن و عظمت‌های ماه رمضان رو یک به یک می‌شمردن، وقتی مکسی داشتن امیر مؤمنان علی علیه السلام از حضرت سوال می‌کنن که بالاترین عمل توی این ماه چه عملیه؟
بله.
پیامبر خدا جواب رو خلاصه میدن، میگن الورع و عن محارم الله، کسی که از حرام خدا سعیش بر این باشه که دوری کنه و تمام نیروشو بر این بذاره که مبتنی بر ارزش‌های الهی از حرام الهی خودشو دور کنه. حالا ببینید، کلمه ورع یعنی تقوا، ولی یک نوع تقوای ویژه.
بله.
تقوا در حالت عادیش اینه که میگه وقتی که حرامی رو شناختی ازش پرهیز کن. خب وقتی هم شما فهمیدید فلان مسئله حرام است، نباید انجام بدید. اگر انجام ندادید میگن آقای محمدی چیه؟ با تقواست. اما ورع چیه؟ ورع ممکنه که شما ندونید فلان مطلب حرام است یا حرام نیست، ولی شبهه دارید که شاید حرام باشه. تقوای ظریفه.
بله.
خیلی ظریفه، شیشه‌ایه. مثلا من شبهه دارم که این کار اگه انجام بشود مبادا من وارد حیطه حرام بشوم. آگاهی ندارم که این به سمت حرام میرود یا نه، چون اگه آگاه باشم نباید انجام بدم.
بله.
ولی شک دارم، شبهه دارم. اینجا میگن توقف کن. این توقف کردن یعنی ورع.
بله.
تشبیه کردن انسان با ورع رو به کسی که با پای برهنه روی شیشه راه میره، شیشه خورده.
درسته.
یا ما تشبیه بکنیم به کسی که رو میدان مین داره راه میره، پاشو چطوری باید بلند کنه، چطوری اون پاشو قرار بده، چقدر فشار بیاره به پاش. ببینی نه، همش محاسبه میخواد.
درسته.
انسان با ورع کسیست که با محاسبه زندگیشو مدیریت میکنه. کوچکترین احتمالی که میده مبنی بر این که مبادا وارد حرام دارم میشم پرهیز میکنه. درست؟
بله.
لازم نیست من داخل یک کوچه بشوم و بنبست اون کوچه رو تجربه بکنم بعد دیگه تو اون کوچه نرم. همینقدر که احتمال میده این کوچه بنبست، احتیاط میکنه، نمیره دیگه. پس ورع یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اهل احتیاط باشیم، حساب شده حرکت بکنیم، به خودمون بگیم ما موجود غنیمتی هستیم، چون انسان خیلی با ارزشه. پس خودم رو همینطوری حروم نکنم، هر جاییم خودم رو خرج نکنم.
درسته.
حساب شده زندگیمو تعریف بکنم. مهمترین مسئله ورع. خب این ورع نیاز به معرفت داره، پس ما باید مطالعات دینی خودمون رو گسترش بدیم.
پس یه درجه بالاتر از تقوا شد.
یه درجه بالاتر از تقوا.
خب
ما باید در درجه اول با تقوا انس بگیریم و در درجه دوم با ورع.
درست.
کسی که حلال و حرام حالیشه و التزام به حلال و حرام داشته،
آدم با تقوایی،
آدم با تقوایی است. ولی این فرد آرام آرام زمینه‌ای درش به وجود میاد که دیگه نمیتونه نسبت به موضوعات مختلف بی تفاوت باشه. یک ذره هم احتمال میده شبهه این وسط وجود داره،
سراغش نمیره، اصلا سراغ اون
سراغش هم نمیره. ما در حدیث هم داریم که میگه قف عند شبهه، توقف کن وقتی با شبهه رو هستی، مبادا بی خود خودتو خرج بکنی، مبادا حرفی بزنی، مبادا قدمی برداری که این قدم در کوتاه مدت یا دراز مدت تو رو با یک سری نابسامانی ها همراه بکنه. پس مهمترین سوال رو امیر مؤمنان کردن و اون سوال رو به صورت خلاصه پیامبر خدا جواب دادن که مهمترین کار و با فضیلت ترین کار در ماه رمضان اینه که ما از حرام الهی پرهیز داشته باشیم، اونم با کلمه ورع. ورع خیلی نکته مهمیه.
بسیار سپاسگزارم استاد صدوقی ازتون. حالا انشاءالله در بخش بعدی ادامه بحث رو خواهیم داشت راجع به خانواده.
انشاءالله.
چو دل شاد زانو هرگز نمیرد، چو خورد از خانو هرگز نمیرد. به سر میگردم از عشقش چو دانم، که سرگردان او هرگز نمیرد. تن عاشق بمیرد در جدایی، ولیکن جان او هرگز نمیرد. به دردش گردلم زین پیش می مرد، پس از درمان او هرگز نمی رد.
خدایا، شنیدم بعضی از عقوبتات توی همین دنیا اینه که آدمو غرق نعمت کنی، یه جوری که همه خیال کنن تو حسابی هواشو داری. شنیدم که تو وقتی بخوای یکی رو رها کنی، امکانات رو به پاش می‌ریزی تا باهاشون مشغول بشه. خدایا، من خیلی توی دعاهام بهت گفتم که فلان چیز رو بده و فلان نعمت رو میخوام و از این حرفا. نکنه جوری باشم که بخوای ولم کنی، نکنه ازم ناامید شده باشی، نکنه خونه و ماشین و سلامتی و پول و امکانات رفاهی دیگر رو از این بابت به من میدی که بگی برو خوش باش و دیگه سراغ من رو نگیر. نه خدا، نه، من از اون بنده هات نیستم. من برای تک تک نعمتهایی که به من دادی شکرت رو میکنم. نمیخوام که فکر کنی با کوچکترین امکاناتی خدامو فراموش میکنم. نه، نه، من همیشه یادمه که تو هستی که اینا رو به من دادی. این تو هستی که خدای منی و انتظار داری از بندت که نعماتت رو در راه بندگی استفاده کنه، نه در راه دنیایی شدن. خدایا، منو با نعمتایی که به خیالم رحمت توه و ممکنه در اصل عقوبتت باشه امتحان نکن.
تنم را پر شود پیمانه عمر، ولی پیمانه هرگز نمیرد، ولی پیمانه هرگز نمیرد. به زندان عزیزی در شدی دل، که در زندان او
بمیرد.
طاعتتون مقبول درگاه حضرت حق. شما شنونده برنامه شبستان هستید از رادیو معارف.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خداوند تبارک و تعالی فرمود هر کاری که فرزند آدم می کند از آن اوست، مگر روزه که از آن من است و پاداشش را من می دهم. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بر شما باد روزه گرفتن که آن شهوت را کم می کند و سرمستی را می برد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خداوند روزه را برای آزمودن اخلاص بندگان واجب کرد. مولا علی علیه السلام.
پای چشمه.
روزی حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام با شکوه و عظمت پادشاهی از معبری عبور می کرد، در حالی که پرندگان بر سرش سایه افکنده بودند و جن و انس در اطرافش با کمال ادب ایستاده بودند. عابدی در مسیر راه نشسته بود و مشغول عبادت بود. آن عابد تا موکب پرشکوه پادشاهی را دید برخاست و به سلیمان گفت ای پسر داوود، به راستی که خداوند سلطنت و امکانات عظیمی را در اختیار تو قرار داده است. حضرت سلیمان فرمود ثواب یک تسبیح خالص در نامه عمل مؤمن از همه آنچه خداوند به سلیمان داده است بیشتر است، زیرا ثواب آن ذکر در نامه عمل باقی می ماند ولی سلطنت سلیمان از بین رفتنی است.
شب بسیار خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز و گرامی آرزو میکنم. خب در بخش قبلی که در خدمت استاد صدوقی بودیم با کلمه ورع آشنا شدیم و فهمیدیم که یک درجه بالاتر از تقواست و آقای صدوقی توی بحث قبلی گفتن که ورع یعنی با محاسبه زندگی رو کنترل کردن. حالا میخواییم یه جورایی وارد بشیم به یک خانواده رمضانی که یک خانواده چه توشه‌ای رو برداشت میکنه از ماه رمضان و چه آثار تربیتی رو رمضان برش مترتب است.
این سوال شما سوال بسیار خوبیه، یعنی ما میتونیم مفاهیم ارزشی رو کاربردی کنیم و اینکه مثلا در یک خانواده پدر، مادر یا اعضای خانواده نسبت به هم دیگه چه تعاملی رو باید تعریف بکنن که مبتنی باشه بر ورع، مبتنی باشه بر یک محاسبه دقیق. من از شما اجازه میخوام این کلمه محاسبه رو تبدیلش بکنم به حساب احتمالات.
بله،
کلمه حساب احتمالات. یعنی یه پدر وارسته پدریه که در یک جامعه باز، نه یک جامعه بسته. ما الان جامعه‌ای که در زندگی میکنیم جامعه باز و متضاده. جامعه باز با جامعه بسته فرق داره. در جامعه بسته همه یک گونه فکر میکنن، یک پارچن.
بله.
ولی در جامعه امروز که ما داریم زندگی میکنیم یک پارچگی وجود نداره، تضارب آرای متعدد و مختلف و متنوع وجود داره.
بله.
ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که مثلا این خانواده با اون خانواده تفاوت بنیادین دارن، تو یه جامعه زندگی میکنن ولی چیه؟ متکثرن از نگاه‌های مختلف. متاسفانه غلیظش رو اگه بخوایم حرف بزنیم تو خود خانواده، یعنی ما میبینیم که اعضای خانواده هم دیگه اون یک پارچگیشون رو ندارن.
بله.
مادر خانواده، پدر خانواده، هر کدومشون دیدگاه جداگانه ای دارن و با تصویر ذهنی خودشون با فرزندشون برخورد میکنن که قطعا ناهماهنگی به وجود میاد.
درسته.
حالا پدری که توی جامعه باز داره زندگی میکنه و متضاد، که رسانه ها یه حرف میزنن، مدرسه یه حرف دیگه میزنه، بعد خود جامعه، هر کس ساز خودشو داره میزنه، او میاد چه کار میکنه؟ میاد با حساب احتمالات، احتمالات زیادی رو تو ذهنش میاره که اگر این گونه پدید آمد زندگی، من چه کنم؟ اگر بچه من در مجاورت فلان مقوله قرار گرفت، من چه کنم؟ یعنی همیشه پیش بینی میکنه.
درست.
چون پیش بینی میکنه مسلحه.
حاجی آقا، یه خود آدم بدبین میکنه این قضیه. یعنی هی دائم بخوای تکرار کنی که حالا این قضیه اینجوری بشه من چیکار کنم؟
بدبینی به اینه که ما توی جامعه نرمال و متعادل اصلا ذهنمون حالت سوءظن داره. به خوب و بد آدم‌ها گیر میدیم.
خب
درست شد.
این بدبینیه. بله.
بعد. برای یه دفعه است که شما وارد منطقه‌ای شدید که از هر طرف احتمال خطر وجود داره، طبیعیه که شما باید با احتمالات دقیق حرکت بکنید. مثلا من وارد این اتاق شدم، در این اتاق درها بسته است، درست شد؟
بله.
و لوله گاز هم نشتی داره، درست؟
بله.
بعضی اوقات نشتیشو جلوشو بستن، ولی احتمال داره بازم این نشتی
به
بله. درسته. اگر پدید آمد، با توجه به این که الان امکانات من محدوده، من چه کنم؟ اگر فردی با حساب احتمالات منطقی، نه حساب احتمالات غلط که منجر بشه به سوءظن و بیماری هایی که امروز بهش میگن پارانوید،
بله.
درست شد؟ اگر با یک حساب احتمالات منطقی بخواد زندگی خودش رو مدیریت بکنه، این پدر یا این مادر یا این سرپرست همیشه مسلحه.
درست.
و فرزند این خانواده از یک بهداشت روانی خوب بهره منده.
بله.
چون پدر مادر او پیش بینی میکردن که او اگر رفت مدرسه با چه تعارضاتی روبرو میشه، او اگه وارد جامعه شد با چه تعارضاتی روبرو میشه. چون میدانستن که او با چه تعارضاتی آشنا میشه، قبلن پیش بینی کردن.
بله.
و فرزندشون رو مسلح کردن. او با این هویتی که پدر مادر در روحش ایجاد کرده، در برخورد با حادثه های مختلف شخصیت خودش رو ارائه میده.
شب اول ماه رمضان اصلا یه جورایی انگار با همه شبا فرق داره. این جامعه رو اگه بخوایم تصور کنیم، باید نقش خانواده چی باشه؟
ببینید، طبیعیه که وقتی که مردم انس داشته باشن به ماه رمضان، اون نابسامانی های اخلاقی قبل رو کنار میذارن یا کاهش میدن. لذا جامعه ما از اون حالت بسیار متضاد قبل از ماه رمضان چیه؟ دور میشه.
درست.
یه مقدار با هویت دینی انس میگیره. الان شما آمارهایی که دادن در ماه رمضان، جرائم خیلی کمه.
بله.
دادگستری خلوت، یا مثلا اینکه بحرانهای خانوادگی، تنشها خیلی کمه، چون خود ماه رمضان اثر وضعی داره. اما با این همه، ما تو ماه رمضان که خداوند برای ما تسهیلاتی در این ضیافت فراهم کرده، یکیش اینه که شیاطین در قل و زنجیر هستن، پدر از این فرصت باید استفاده بکنه، بچهشو مسلح بکنه، بچهشو سرویس بکنه با هویت رمضان، به این شکل که بچهش انس بگیره با ارزش‌های الهی، خود این پدر با تقوا زندگیشو تعریف بکنه تا بچه او رو الگو بگیره و متأثر از او بشه. بعد با بچه این پدر از خاطرات گذشته خودش بگه.
درست.
بگه من تو جامعه‌ای که زندگی می‌کردم با این تضادها روبرو بودم، من با این تضادها چگونه